بسم الله الرحمن الرحیم. الباب الرابع و سبعون فی الاقتداء، باب 74 این کتاب در اقتداء. اقتداء یعنی انسان یک کسی رو رهبر و راهنما و پیشوای خودش قرار بده. قال الصادق علیه السلام لا یصح الاقتداء الا بصحة قسمة الارواح فی الازل. چاره شدیم. امام صادق علیه السلام فرمودن که اقتدا صحیح نیست مگر به صحت قسمت ارواح در ازل. الان عرض میکنم و امتزاج نور الوقت به نور الازلی. ما برای اینکه خداوند به بنده گوینده یاری کنه من بتونم این عبارت رو شرح بدم، یه صلوات ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. عرض به حضور شما که شما وقتی که گوش به صدای روایاتی از این دست می سپارید که از ازل صحبت می کنن، دائما توی این سلسله از روایات یه پیامی به گوش میرسه از یک گذشته ای، از یک ازلی، از یک عالم دیگه ای که سرنوشت انسان تو اون عالم نوشته شده. به خلاف معارف اسلام که هیچ کس باش سر و کار نداره، ولی این عالم زر رو همه بلدن، همه هم اون ورژن غیر منظور نظر اسلام بلدن که فکر میکنن مثلا عالم زر اینطوریه که حالا مثلا یه روزگاری بوده قبل از این روزگاری که ما درش هستیم و به دنیا آمدیم که تو اون روزگار ما بودیم و چنین و چنان بودیم، و روایاتی هم هستن که زبانشون این گونه زبانی که همین مطلب رو به یه زبانی بیان میکنن، گرچه به قول فرمایش علامه طباطبایی روایات تمام لسانشون لسانه، گاهی اوقات تمثیله، گاهی اسراره، ولی روایات باید همه رو کنار هم دیگه بذاری و شرح و تفسیرش رو بیرون بیاری. ولی حالا یه روایتی مثلا اونجوری هست، حتی بعضی اقوال هم همینو میگه، اونا دیگه چیکارش کنن، مردم که بنده خدا گناهی نکردن. خلاصه از یه قبلی سخن به میان میاد، یه قبل. این یه مطلب. مطلب دوم این که از طرفی ما میشنویم که انسان همین انسانی است که در تاریخ مثلا فلان روز از فلان ماه از فلان سال شمسی یا قمری به دنیا آمده، دیگه این آدمی که مثلا در 12 خرداد سال 1350 متولد شده، دیگه این عرضم به حضور شما که دیگه قبل از اون که نبوده، که این همین بوده و همین بوده، اگر بوده که من که یادم نیست، من فقط همین تاریخ رو یادمه. از این تازه از این تاریخ هم آدم یادش نیست که دوران نوزادی شده، هرچند که آقای بهادینی یادش بوده، میگه ما تو گهواره بودیم که یه قده داشتیم، جراح اومد این قده رو در بیاره، پزشک اومد این قده رو در بیاره، بعد مادرمون ترسید رفت از اتاق بیرون، ما هم ترسیدیم ولی هیچ نگفتیم. بچه خون داره. ما هم ترسیدیم ولی هیچ نگفتیم. حالا آقای بهادینیه دیگه، آقای بهادینی میگه ما 3 ساله بودیم میفهمیدیم مادر بزرگمون فوق‌العاده است. ما 3 ساله بودیم که میفهمیدیم مادر بزرگمون فوق‌العاده است. آقای بهادینی او از 3 سالگی میفهمیده که مادر بزرگش فوق‌العاده است. حالا آقای بهادینی، حال به هر تقدیر ما حاشیه نریم انشالله امروز، چون این بس خیلی سنگینه. ما آیا یک قبلی داشتیم که ما که یادمون نمیاد، و از اون مشکل تر این که بخواهیم سرنوشت آیندمونو گره بزنیم به اون قبله، این دیگه خیلی مشکله. اگر واقعا اون قبل در کار بوده و سرنوشت بر اساس اون قبل داره جلو میره، واسه این عمل ما به چه دردی میخوره؟ این همه انبیا اومدن دعوت به خوبی ها کردن، نهی از بدی ها کردن، باز اگه یه قبلی در کار بوده که ما داریم مطابقه همون قبل میریم جلو دیگه بس. و مشکل تر از این که حضرت اینجا میفرماید که لا یصح الاقتداء الا بصحت قسمت الاروا فی الازل. آقا جان میدونی اگه داری به کسی اقتدا میکنی، در ازل با اون پیوند بستی، در ازل بست سرم، در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند. حالا چیکار کنیم؟ بدبخت شدیم رفت. در ازل هم که ما یادمون نیست و نبودیم، اونم که اونجا پیوند خورده. بعد میفرماید و امتزاج نور الوقت به نور الازلی. البته این جمله یه مفسره برای جمله قبلی که حالا عرض میکنم. یاری خدا یه سند محکمی هم پیدا کردم تو فرمایشات علامه طباطبایی. من یه چیزی میگفتم دیگه خیالم راحت شد. سندش رو دیشب پیدا کردم به برکت این جلسه. خب این باب اقتداست. بله. واقعا این مطلب سنگینه. انشالله من بتونم شرحش بدم. حالا قبل از اینکه این مطلب رو شرح بدیم، اول ما یه نگاهی به بیوگرافی انسان بکنیم، ببینیم انسان چیه. خداوند برای اینکه ماهایی که با عالم حس سر و کار داریم و از عالم معنا دور هستیم، به عالم معنا پیوند برقرار بکنیم، اومده بین این عالم حس و عالم معنا پیوند برقرار کرده. اصلا عالم حس رو گذاشته برای پیوند به عالم معنا. هرچند که یه عده بدبختایی مثل امثال بنده به جای اینکه بیان از این پیوند استفاده کنن، گیر میکنن تو عالم حس. که در ساعت قبل هم دیدیم قرآن هم اینا رو تقبیح میکنه، میگه این دنیا رو گذاشتیم تا شما راه ببرید، نه اینکه توش گیر کنید.
خیلی به خودت گیر
داری. آره دیگه، من امروز امام صادق علیه السلام قبلا جواب این گیر دادن من به خودم داده، فرمودی که از اوقات به مردم تقصیرتو در عبادت نشون میدی، به همین مغرور میشی. چیکار کنم من؟ به هر کی گیر بدم به یکی میخوره آخه. همیشه یه کسی بالاخره از حرفای مامش بخوره. مام برای کسی ناراحت نشه به کسی گیر نمیدی. آره پامو زمین نمیذارم که دوم کسی نره. یه بار توی MBRT سوار شده بودم، پامو بلند کردم، بعد دیگه جا نبود بذارم زمین. تا یه ایستگاه اونجوری رو هوا بود، بعد یکی من درد بشه پاش خورد به این کفش من، خاکیش ناراحت شد، گفتم آقا ببخشید من هیچ جا نیست بذارم پامو، نگاه کن جا نیست، همونجوری رو هوا، یه ایستگاه رو هوا نگه داشتم پامو. حالا این انسان بیوگرافیشو شما بگو. عرض کردم برای عالم معنا مثال در عالم حس قرار داده. شما بیوگرافی بدن رو بگو تا من بیوگرافی انسان رو بگم. شما میگی بیوگرافی بدن اینه که این بدن از چی ساخته شده؟ از آنچه که ما میخوریم. درسته؟ الان این مو، این پوست، این گوشت، خون، سلول، چه دیگه داریم؟ رگ و پی و استخوان و دندان و اینا از چیه؟ از همون که میخوریم. همون صبحانه و نهار و شامی که میخوریم به تدریج در بدن ما توزیع میشه. یه بخشش میشه خون، یه بخشش میشه گوشت، یه بخشش میشه پوست، یه بخشش میشه مو. این از بدن. جانم همینه. آنچه که ما میبینیم، آنچه که میشنویم، آنچه که میگوییم، آنچه که از خاطرمون میگذرانیم با هم ممزوج میشه، میشه انسان، میشه من، میشه اونی که ازش به من تعبیر میشه. حالا همونطوری که هر خوراکی قابل خوردن نیست، بعضی از خوراکی ها خوراکی هستن اما سمن، بعضی از سموم میکشن، بعضی ها به شدت آسیب میزنن، بعضی ها بیمار میکنن، ممکنه یه سمی بخورم چشم کور شه، یه سمی ممکنه بخورم گوشم کر بشه، یه سمی ممکنه بخورم درجا بمیرم، یه سمی ممکنه بخورم سلامتیمو برای سالیان سال ازم سلب کنه، یه سمی ممکنه بخورم دستگاه گوارشم از بین ببره، یه چیزی هم ممکنه بخورم زخم معده‌مو بهبود بده، یه چیزی هم ممکنه بخورم سردردمو خوب بکنه، یه چیزی هم ممکنه بخورم سردرد نگیرم، پیشگیری کنه از سردرد. همونطوری که هر خوراکی یه خاصیتی داره، هر عملی هم یه خاصیتی داره. حالا این اعمالو که اون منو میسازه کدومش، اینم یه لحظه اینجا متوقفش کنیم. و علاوه بر همه اینها هر موجودی تو عالم یه تربیتی داره، قبول داریم؟ گندم یه تربیتی داره، یه آغاز و انجامی داره، جو یه تربیت دیگه داره، یه آغاز و انجامی داره، سیب یه تربیتی داره، یه آغاز و انجامی داره، یه سیر کمالی داره از دانه به درخت. اینجور نیست که سیب هزار مدل کمال داشته باشه یا به عهده خودش بذاری بگه هرچی خودم بخوام اون میشه کمال. نخیر، هرچی خودت بخوای نمیشه کمال. در عالم، در دنیای ما یه واقعیتی هست، نمیشه بگه هر چیزیو که من برای خوردن انتخاب میکنم مفیده. نخیر، مفید مفیده، مضر مضره. با خواست و عدم خواست من مفید مضر نمیشه، مضر مفید نمیشه. پس طبق این قاعده انسانم یه کمالی داره، پس هر خوراکی یه خاصیتی داره، هر موجودی هم یه کمالی داره. سلام علیکم. و این انسان یه کمال مشخصی داره که آنچه که میبیند و میشنود و میگوید انسانه، انسانو میسازه. حالا یکیش انسانو از اون کمالش باز میداره، یکیش انسانو به اون کمالش میرسانه. حالا اون کمال چیه و اینا ما فعلا اینجا با اون کاری نداریم، تا اینجا قبول؟ حالا شما همینو به زبان کودک بگو، به زبان کودک بگید اینو، میگی اینو نخور آتیشه، اینو نخور آتیشه، این آتشه. کدوم آتش؟ آتش از این جنس آتش زمین که نیست که. ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. کسی که مال یتیم میخوره آتش میخوره، کسی که مال یتیم میخوره آتش میخوره. خب این آتش دنیایی که نیست که، پس مال یتیم خوردن آتش خوردن. حالا خواستن اینو به من بفهمونن، گفتن آقا جان این زندگی تو یک مسافرته، تو مسافری، غایت مسافرتت یا میرسی به یه جایی که آن چه خواهد دلت همان بینی، وان چه بینی دلت همان خواهد، فیها ما تشتهی هل انفس و تلذ الاعیون. چون من نمیفهمیدم این گفتن جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه فی جنات عد و سابقون از سابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سلت من الاولین و قلیل من الاخرین علی سرر موزونه متکئین علیها متقابلین یطوف علیهم ولدان مخلدون با اکواب و اباریق و کأس من معین لا یصدعون عنها ولا ینزل. از اون طرفش هم گفتن اگه از اون وری بری میرسی به یه جایی که و اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال فی سموم و همین و ظل من یحمو، هواش مثل تابستون امسال تهرانه با بی نهایت درجه اضافه تر، از لحاظ کیفیتش هم مثل کیفیت زمستون تهرانه با بی نهایت درجه بدتر. میخوای اینجا نفس بکشی؟ توی همچه هوایی برو به نفس بکش. فی سمومن و همیم، سموم یعنی هوای زمستون تهران، همیم یعنی هوای تابستون تهران. و ظل من یحموم لا باردن ولا کریم. امید نداشته باش که زمستونش تموم شه. اونجا زمستون گرم بوده بودیم حالا تموم میشه، بالاخره تموم شد، اما این ولا باردن ولا کریم. بعد میایم سراغ روایات. میگه فلان کار خاک بهشته، فلان کار خاک جهنمه. تینت مؤمن از خاک بهشته، تینت کافر از خاک جهنمه. نه اون بچه‌ای که به دنیا اومده تینتش خاک جهنمه، اون که اول کاره. خاک جهنم چیه؟ مال یتیم خوردن. حالا شما داری کدوم خاکو میریزی این تو؟ چون آخر کارو دارن این روایات میگن، نه اول کارو. آخر کار معلوم میشه که بهشت یکی جهنمی. و غیر از این اگر باشه، به غیر از این تفسیر اگر باشه، همه انبیا بی خود اومدن، همه اولیا بی خود اومدن، ارسال کتب بی خوده، این قرآن بی خوده، بی خود دستور داده دیگه. خاک من از جهنم دیگه، من چیکار کنم دیگه؟ کاری از عهدم نمیاد که. پس آن حالا شما ببین، الان یه سفره‌ای درست کردین، هر کسی هم یه غذایی درست کرده، یکی تلخ، یکی شور، یکی سم درست کرده، یکی هم بهترین غذا رو درست کرده. از یه غذا رایه بوی گند بلند میشه، از یه غذا بوی عطر بلند میشه. منتها این غذایی که بوی گند میده با این غذایی که بوی عطر میده قبلا کجا بوده؟ از یه نگاه رسیدیم به نکته مهم، اینجا سر بحث باز میشه. از یه نگاه این غذا قبلی نداره، قبل داره. آقا الان مسابقه آشپزی گذاشتن، یه ساعت شروع شده، یه ساعت قبل غذایی در کار بود، یه ساعت جمع شدیم اینجا 6 مدل غذا درست کردیم. پس قبل داره؟ قبل نداره، اما از یه جهت قبل داره. از کدوم جهت؟ این مواد غذایی رو که برداشتی از کجا آوردی؟ نه از بازار خریدین دیگه، اصلا قبل از اینکه مسابقه ای باشه، تصمیم برای مسابقه باشه، آشپزی حضور پیدا بکنه، جلسه ای برقرار بشه، غذایی تبخ بشه، طعم و رایحه ای به وجود بیاد، یه قبلی بوده. اون قبل چی بوده؟ اصل مواد غذایی گندم بوده و جو بوده. و تمام روایاتی که از قبل سخن میگن اشاره به حقایق موجود در عالم میکنن. این فرمایش علامه طباطبایی، هر کسی که میشنود و در آینده صدای مرا خواهد شنید، در حاشیه اسوار. الان عبارتش هم میارم که نگه این از خودش پرت و پلا میگه، این رحیمیه. من فقط شرح میدم مطلب علامه رو، اگه کسی به شرح اشکال داره بگه، اب نداره. ممکنه بگه اشتباه شرح دادی، حرف دیگری است. ممکنه من اشتباه شرح دادم، یادم رفت چی بود.
من بلغ
او کتابی، اوسیکم اوسیکم عباد الله، من بلغ او کتابی هازا. چی گفتم؟ یه پله قبلترش این، تمام روایاتی که از قبل دارن سخن میگن، دارن از وجود حقایق عالم سخن میگن. بالاخره این بچه‌ای که الان در این تاریخ به دنیا اومده، گل جانشو از کجا برداشتن؟ مگه آقای بهادینی نگفته بود که اون طرف ازشون سوال کرده بود بچه‌مونو کی تربیت کنیم؟ گفته بود 20 سال قبل از ازدواج. یعنی چی؟ یعنی این بچه شاخه درخت منه، که من خودم شاخه درخت پدرمم و اونم شاخه درخت پدرشه. چون شاخه درخت مگه میشه شاخه درخت گردو مثلا سیب باشه؟ از درخت گردو شاخش گردوه دیگه، گندم از گندم بروید جوز جو، اونم یه بحث دیگه است که اخرج الحی من المیت. من دارم مثل میزنم، در مثل مناقشه نیست. بلش ممکن است که شما پیوند بزنی به درخت، به یه درختی پیوند بزنی. بله میشه. این گیلاس‌های سفید هست، اینا ارزشش کمتر از گیلاس قرمزه. از تنه میبرن، روی همون تنه گیلاس قرمز بهش پیوند میزنن. تنه گیلاس سفیده، از تنه به بالا گیلاس قرمز. اینا میشه تو این عالم پیوند نمیشه زد. حالا من حاشیه نرم. حالا همه موادی که الان حسین رحیمی رو ازش ساختن تو این عالم موجوده، چه قبل از من چه الانی که من اینجا هستم. لذا اگه من دست کردم توی ظرف نور، یه تیکه نور گذاشتم اینجا، این نور از قبل بوده. اگه دست کردم تو ظرف ظلمت، یه تیکه ظلمت گذاشتم اینجا، از ظرف ظلمتی که از قبل بوده. حالا ناریان مر ناریان را طالبند، نوریان مر نوریان را طالبند. محفشاند نور و سگ او او کند، هر کسی بر تینت خود رو کند. این کدوم تینته؟ تینتی که خودم ساختم، خودم با عمل خودم یه تینتی ساختم، الان شده 40 سالم. این تینت که ساختم با علی سازگار نیست. لذا شما میگه علی گفته، میگم علی دیگه کیه بابا، برو ولمون کن، علی 4 تا زن گرفته بود، تینتم خرابه. جوابشو ساعت قبل گفتم، میگم پیغمبر خدا گفته، برو ببینیم بابا این پیغمبر، اگه پیغمبر بود که فلان بهمونکارو نمیکرد، تینتم خرابه. این تینت خرابه، اگه خراب نبود با شخص کاری نداشتم، با شخصیت کار داشتم. علی که 1400 سال قبل از دنیا رفته به من چه مربوطه که چی کار کرده چی کار نکرده؟ من با کلامش کار دارم. من که نمیخوام اقتدا به شخصش بکنم، میخوام به شخصیتش اقتدا بکنم. من سخنشو میخوام، سخنشو که پیدا میکنم میبینم علی 1400 سال قبل گفته خودت رو در رفتار با مردم ترازو قرار بده، میگم اینو من میپذیرم، من هم خودم اینو میخوام، هم شما اینو میخواین. آقا شما دوست ندارین که با هر کی روبرو میشین اون خودش رو ترازو قرار بده. الان رفتیم مغازه مرغ رفتیم بخریم، دلتون نمیخواد همون مرغی رو به شما بده که خونه خودش میبره؟ شما الان میری گوشت بخری، دلت نمیخواد اون گوشتی رو به شما بده که خونه خودش میبره؟ اگه میری ماست بخری، دلتون نمیخواد همون ماستی رو بدین که خونه خودش میبره؟ اگه این بقال خودشو با شما یکی بدونه چقدر کیف میکنی؟ میگه آه این همون ماستی که میبره خونش میبره. اگه اون بره تهران هم بری زندگی کنی، میگه برم از محل خودمون، محل قبلیمون، اون بقاله آدم درستیه. نشانش هم اینه که توی تهران اگه یه سماور ساز درست وجود داشته باشه، از شرق غرب تهران سماور میبرن درست کنه، هرچند دیگه سماوری باقی نذاشتن. آره یه جوری خونه ها رو می‌سازن دیگه جای سماور نداره اخیرا. پس شما حتی اگه خودت عامل به این جمله در عمل خودت نباشی، در جان خودت این جمله رو تایید می‌کنی، چون دوست داری مردم در عملشون با شما این کارو بکنن. پس معلومه فطرت انسان با این جمله سرشته شده، این جمله هر کی می‌خواد گفته باشه، با اسمش من کاری ندارم. حالا با توجه به این به کی می‌خوای اقتدا کنی؟ اقتدا گل باید با گل بخونه.
تو وارد نشدی اون حدیثی که تراسل قبلان صحبت شد که از سعید من سعید فی بطن امه رشدی، این چطوری با این مطالبی که
اون روایتی که میگه از سعید من سعید، از سعید و سعیدون فی بطن امه، از شقی و شقیون فی بطن امه، اون شرح و توضیحش احتیاج به یک جلسه کامل صحبت داره که حالا ببینیم اون داره از کدوم دریچه به موضوع سعادت و شقاوت نگاه میکنه. اون داره از دریچه دیگه‌ای به مسئله سعادت.
احسن.
همه ناظر به اینه. روایات که ناظر به گذشته است، از آخه این روایت ناظر به گذشته نیست. این روایت ناظر به حاله. میگه این اصلا از اولش سعیده، این از اولش، این یه چیز دیگه میگه. اونی که میگه از سعید و سعیدون فی بطنهم از شقی و شقیون فی بطنهم، یه داستان دیگه داره. اون داستان داستان سعادت و شقاست، بخشش به همین بحث فعلی ما مربوطه، بخشش احتیاج به یه تفسیر دیگه داره. الان اگه اجازه بدید نگم، شده بزنم برای یه فرصت مناسب اونو طلب شما تا بگم. یه بار تو بحث سعادت و شقاوت مفصل اونو گفتم که اون روایت حالا چی داره میگه. اون روایت خارج از قید مکان داره نگاه میکنه به انسان، یعنی از زمان گذشته شما رو با همه خصوصیاتت از اول تا آخر داره نگاه میکنه. یه این بیوگرافی سعادت، این بیوگرافی شقاوت، اون از اون نگاه داره نگاه میکنه. حالا با توجه به این مسئله میفرماید که لا یسه هل اقتدا، اقتدا صحیح نیست. اصلا نمیگه اقتدا بکن یا نکن. شما اگه گل امیرالمومنین رو داشته باشی اصلا نمیتونی به غیر امیرالمومنین اقتدا کنی، نیست توی جانت اقتدای به غیر امیرالمومنین. برو اقتدا کن اگه تونستی. لا یصح الاقتداء الا بصحت قسمت الارواح فی الازل. از ازل بست دلم با سر زلفت پیوند. ازلم کجا بوده؟ ازلم همین بود که عرض کردم، من رفتم تو بازار دنیا، تو بازار دنیا از ازل حق و حقیقت رو روش نام علی رو ضرب کردم، از این حق و حقیقت برداشتم با جان خودم ممزوش کردم، شدم علی، شده علی، شده مقتدای من. علی میگه علی اینو گفته، میگه آها این حرف درست. و امتزاج، ببین این عبارت الان تایید میکنه عرض من، و امتزاج نور الوقت به نور الازلی، این نوری که الان داری با نور ازلی ممزوج شده. از ازل نوشتن صداقت نوره، شما صداقت رو انتخاب کردی الان نورانی شدی، این نورت از ازله. بنده هم رفتم دروغ رو انتخاب کردم، از ازل نوشتن دروغ تاریکیه، خب شدم تاریک. حالا که من تاریک شدم، من دیگه نمیتونم به شما اقتدا کنم. البته انسان با یه دروغ گفتن تاریک نمیشه، با یه راست گفتن نورانی نمیشه، این احتیاج به گذشت زمان داره. از این خواستن به ما حرف بزنن، گفتن شیطون وقتی 40 سالت میشه میاد یه ماچ پیچونی تو میکنه، میگه فدات بشم که تو دیگه روی رستگاری رو نمیبینی. این تعبیره. حالا مثلا 40 سالش بشه، یعنی مثلا یه روز مونده به 40 سالگیش دیگه نمیتونه، بعد مثلا یه روز بعدش دیگه این نمیتونه برگرده. این تعبیره، یعنی نوعاً آدم 40 ساله یا آدمی که شخصیتش بسته شده، نوعاً اینطوریه دیگه. یا آدم 15 ساله ممکنه شخصیتش تغییر کنه. البته حالا من میگم به من اعتراض نکنید، از شقیه شقیه هم بی بد نوم، از سعید و سعید هم بی بد نوم. اگر انسان نگاه نافذ داشته باشه که بتونه تماشا بکنه، میبینه همینی که هست. قبل من قبل لا عن دلیل و رد من رد لا عن دلیل و لیسل اقتداء، امار خودم بود، و لیسل اقتداء و به توسم، لیسل اقتداء و به تبسم به حرکات ظاهره. اقتداء این نیست که به حرکات ظاهری تبسم کنی. وسم اگه از علامت بیاد، یعنی علامتهای ظاهری بذاری. مثلا علامت مؤمن فقط اینه که مثلا علامتهای ظاهری دیگه، اینه که مثلا حتما ریش داشته باشه. حالا ما با ریش مخالف نیستیم، ما مثل داریم میزنیم، ریش داشته باشه ولی ریشه نداشته باشه. ریش خوبه اما ریشه بدون ریشه فایده نداره. این علامت مؤمن نیست. حالا دی حاشیه نرم، الان پا وقت مجبور میشه بره روی یه سری از دوامم جمع دوم. علامت ظاهر نیست. و نسب الی اولیاء الدین، و نسب با اولیاء الدین، یا من نسبت به امیرالمومنین دارم، حالا یا نسبت جسمانی دارم یا نسب معنوی دارم، میگه من شیعه علی ام. با اسم شیعه کسی شیعه نمیشه. من الحکماء والائمه، این نیست. قال الله تعالی، خداوند فرموده یوم ندعو کل اناس به امامهم، یه روزی میاد که همه رو با امامشون صدا میزنه. مؤمن الطاق یکی از یاران پرآوازه امام صادق علیه السلام، از شیعیان خلص امام صادق، خیلی هم حاضر جواب بوده. ابو حنیفه وقتی که امام صادق از دنیا میره میخواد اینو مسخرش کنه، میگه امامت از دنیا رفت، میگه ولی امام تو تا یوم الوقت المعلوم زنده است. ایمن کان اقتدا به محق، یعنی کسی که به یک محقی اقتدا کرده، کسی که واقعا شایسته و سزاواره. فهو زکی، من کان اقتدا به محق فهو زکیون، پاکیزه اونیه که به محق اقتدا کرد. و الا همه امام دارن، فرعون امام قومشه. یقدم قومه یوم القیامت فاوردهم النار. قرآن مگه نمیگه؟ میگه فرعون در صدر قومش میره وارد آتش میشه و اوردهم، اینا رو وارد آتش میکنه. تو همین دنیا وارد آتششون کرده، اونجا ظهور میکنه فقط. قال الله تعالی فاذا نفخ في الصور فلا انصاب بینهم، مگه قرآن اینو نگفته؟ مگه نگفته وقتی در سور در نمیشه انصابی در کار نیست؟ لذا نمیتونی بگی آقا میدونی من کیم؟ کی هستیم؟ من پسر مثلا اون محمد آقا. یکی دعوا شده بود خواستم بزنش، گفته بود بروسلی رو میشناسی؟ گفته داره، گفته من محمدشونم. اونجا دیگه بروسلی رو اینا نمیشناسه کسی. بگی من پسر فلانی هم، پسر بهمانی هم. شعر عربی هست میگه لیس الفتا من، حالا یادم رفته شعرشو، کان ابی، کسی که بگه کان ابی جوان مرد نیست. لیس الفتا من یقول کان ابی، کسی میگه پدرم این جوان مرد نیست. خودت چی داری؟ اونجا که انصابی نیست، با دمیده شدن در سور همه نسبت های فامیلی برداشت نمیشه. ولا یتساءلون، اصلا از هم دیگه سوال نمی کنن که حالا بابام کجاست؟ مادرم کجاست؟ سوال که نمی کنن هیچی. ساعت قبل درس کردیم، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، اصلا فرار میکنن از هم دیگه. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. و قال امیر المؤمنین، این جمله جمله بسیار مشهوریه، امیر المؤمنین فرموده علی ابن ابی طالب الارواح جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف و ما تناکر منها اختلف. این جمله خیلی جمله معروفیه، خیلی ها نقل کردن، خیلی ها شرحش کردن. امیرالمومنین فرمود الارواح جنود مجنده. حالا این مجنده رو داشته باشین، ارواح سپاهیانی هستن که مجنده این مهیعه، سپاه آماده ای هستن که ما تعارف منها ائتلفه و ما تناکر منها اختلفه. حالا این من میخوام شرح اینو عرض کنم، یکم بایستی که چند تا کمکی بگیرم، اگه کمکیم گم نشده باشه انشالله گم نشد. فرمود الارواح جنود مجنده، این روایت ادامه خودش شارع خودشه، چون این تیکه که الان اینجا نقل کرده از امیرالمومنین یه تیکه رو گفته، تیکه دیگرشو نگفت. تلتقی فتتشعمو، از شما سوال میکنیم، دیدیم به یه آدمی میرسیم، تا میرسیم بدتون میاد ازشون، دقت کردیم، به یک آدمی میرسیم تا میرسیم خوشتون میاد. دیدیم میریم بازار، آدم قیافه فروشند، من میرم بازار از بیرون مغازه قیافه فروشنده ها رو نگاه میکنم، بعد از فرودگاه میمدم گفتم دیدم آخه دیدین که موقعی که خلوته میگیرن ادا میکشن این و بیا من ببرم، میگم گفتم از من یه قیافه اهل سعادت پیدا کنم، یه رانندگی دارم که قیافش اهل سعادته، ما این اومدم کلی هم تا خونه رسیدیم کیف کردیم با هم دیگه. قیافه میونه، این قیافه رو شما میپذیری، تتعارف و میشناسیش، انگار میگه آقا من اصلا با شما انگار سالها که رفیقم، حالا دو روز به هم رسیدیم ولی احساس میکنی که سالهاست میشناسیش. تلتقی با یکی ملاقات میکنی، فتتشعم و میبینی ازش بدت میاد، کما تتشعم الخیل فما تعارف منها ائتلف. اینی که اینجاست مثل اینیه که اینجاست، چطور این یه لباسه، اینم یه لباسه، اونی که از شما خوشتون میاد ازش یا بدتون میاد ساکن این لباسه، نه خود این لباس. این پوست و مو و گوشت رو همه دارن، این پوست و مو و گوشت رو هر کسی داره. و حالا نکته اینجاست که بسیاری از اوقات ما یه چهره رو میبینیم از لحاظ زیبایی شناسی هیچ مشکلی نداره ولی خوشمون نمیاد ازش، میبینید دوست نداریم با این آدم هم صحبت بشیم، هیچ ایرادی هم چهرهش نداره. یه کسی هم ازش ممکنه چشاش به اندازه پسته باشه، بینیش اندازه بادمجون، آدم خوشش میاد به قیافه نیست که. خیلی از علمای اسلام وقتی نگاه میکنی آدم قیافه ظاهرشون شاید قشنگ نباشه ولی آدم کیف میکنه اصلا تماشا میکنه اینا. و ما لذا حالا ببین چی باعث این میشه که شما از این خوشت بیاد، گل شما و گل اون. شما یه چیزایی جمع کردی که با اون چیزایی که اون جمع کردی یکسانه، کنار هم دیگه قرار میگیری، میبینی شما از این آدم خوشت میاد، ائتلاف باهاش داری، میتونی باهاش انس بگیری. اما و ما تنا کرمنها، یه کسی رو نکره میشماریش، یه عمرم فامیل شماست ولی اصلا خوشت نمیاد از این، این آدم به من اصلا نمیخوره. ولو ان مؤمنا جاء الى المسجد، اگه یه مؤمنی بره مسجد، فیه اناسون کثیره، 100 تا 200 آدم هم تو مسجد باشن، که لیس فیهم الا مؤمن واحد، فقط یه مؤمن تو اون مسجد باشه، لمالت روحه الى ذلک المؤمن، به اون میل پیدا میکنه، حتی یجلس الیه، میره پیش همون میشینه، تماشا که بکنه قیافه رو، میبینه آه من از این خوشم میاد، دوست داره بره کنار اون میشه. جناب ملا صدرا در شرح اصول کافی فرموده الارواح جنود مجنده، مجنده ای مجموعت محیه، یه سپاه آمادن ارواح، مثل اینکه میگید الوف مؤلفه، قناطیر مقنطره. و معنی روایت ان مبدأ کون الارواح الانسانیه، از مبدأ هستی روح سخن میگه. و تقدمها علل اجساد، و تقدمها علل اجساد، که روح مقدم بر جسمه، نه که قبل از جسم بوده ها، در مقام جایگاه مقدم بر جسمه. و انها ابدعت اول کونها قسمین من ائتلاف و اختلاف کل جنود المجموعه اذا تقابلت تهاجم. چطور دو تا سپاه مقابل هم قرار میگیرن؟ دو سپاه مقابلن، ارواح هم دو سپاه مقابلن. یا شما تو این سپاهی از اینا بدت میاد، یا تو این سپاهی از اونا بدت میاد. محفشاند نور و سگ او او کنن، من همیشه موضوعم اینو نخونم، سگ فشاند نور و مح او او کنن، همیشه هم میگم عوضش هم میخونم، محفشاند نور و سگ او او کنن، این دو گروه هم. و مولوی چه از زیاد گفت، حالا من بعد میرم این شعر مولوی هم ببینیم که اون کامل چی گفت. و این که و معنا تقابل الارواح ما جعلها علیه من از سعادت و شقاوت. حالا تقابل ارواح یعنی چی؟ که ارواح با هم تقابل دارن، یعنی ما جعلها الله علیه، یعنی اون سرشتی که خدا بر اساس اون اینا رو سرشته، که اون سرشت چیه؟ این من بیانی است، من یعنی یعنی، اون سرشت یعنی سعادت، شقاوت، اخلاق حسنه، سیئه فی مبدأ الخلق. یقول ان الاجساد التي فيها الارواح تلتقي في الدنيا فتتالف وتختلف على حسب ما خلقت ولهذا تر الرجل خيرا يحب الاخيار، آدم خوب آدم خوبو دوست داره، و يميل اليهم و شرير يحب الاشرار، آدم شر از شر بدش میاد. خلاصه تناسب ارواح وجود داره، سنخیت لازمه. خلاصه کلام سنخیت اگر نباشه 23 سال کنار پیغمبر میشینه، بعد دینو از مسیر خودش خارج میکنه، همین که 23 سال کنار پیغمبر نشسته. این مال اونجا که سنخیت، از سنخیت و علت الانزما، علت اینکه دو نفر با هم منزم میشن سنخیت. به همین خاطر همه این جلسات، این جور جلسات، خب من الهی به زور میخوام بگی شده نمی برون بر بیان نمیدونم مرسه فلان دانشگاه فلان حوزه بهمان، گفتم آقا جان این کار من به درد دانشگاه نمیخوره، این کار من به درد دانشگاه نمیخوره، من بی خودی دعوت نکنید، این کار من به درد دانشگاه نمیخوره، دانشگاه اون که از در میاد تو اولین سوالش دیگه این چجوری امتحان میخوای بگیری، این سنخیت اصلا با من نداره که، این کار اصلا مال اون کار نیست، سنخیت یه چیز دیگه، سنخیت این که این درباز باشه که هر کی خواهد گو بیا و هر کی خواهد گو برو. بله هازا بله،
بنابراین روایت موجهه این که آدم
همینجوری
یکی
رو
میبینه خوشش میاد
همینجوری بعدش میاد. بله همینطوره. نه آخه یه نکته دیگه هم هست، یه گاهی از اوقات توهم بر انسان حکومت میکنه. تمام سخن اینه که انسان یه ملاکی پیدا بکنه که واقعیت رو از توهم تشخیص بده. اون مال جایی که شما همه هوا رو کنار میذاری، دیگه هوا در کار نیست. ببخشید من این مثال میذارم، ولی حالا فرض کن الان مثلا بنده بخوام چشمم رو رها کنم به هر آدمی تماشا بکنم، خب هر آدمی ببینم خوشم میاد ازش، منتها این خوش آمدن من با یه چیز دیگه ترکیب شده، اون با شهوته. اینجا من بی طرف قضاوت نمی کنم، اما تو مسجد وقتی میرم نگاه میکنم میبینم یه مؤمن اینجا نشسته، اینجا دیگه من نه هوای نفس دارم، نه غضب بر من حاکمه، نه شهوت بر من حاکمه، اینجا بدون هوا دارم میرم جلو، بدون هوا که میرم ترازوم درست کار میکنه. اما چون در مقامات دیگه با هوا میرم جلو، داخل واخل امور من با هم دیگه، و همین خاطره که میگه وقتی که شهوت و غضب در اختیار عقل قرار میگیره انسان نجات پیدا میکنه، چون عقل تشخیص میده موارد از هم دیگه. عقل هیچ وقت نمیگه 2 + 2 میشه 5، ولی شهوت اینو میگه. شهوت میگه 1 + 1 فرق میکنه، عقل میگه 1 = 1، اون یکم 1 = 1، 1 = 2 نیست، این 1 اینم 1 و سلام. تو چرا این 1 رو ول میکنی اون 1 رو میگیری؟ تو که این 1 رو داری، وقتی 1 رو داری داره دیگه، اون دیگه چیز دیگه نیست. عقل به انسان میگه آدما در مقام نگاه شهوانی مثل روزنامه های، مثل یه شماره از یه روزنامه، شما صبح میری دو تا شماره کیهان میخری، میگه آن یه دونه کیهان خونده، حالا اون یکی هم بخونم. البته من کیهان نمیخونم، اگر بخوام اعصابم خورد چه، من روزنامه نمیخونم، اخیرا اخبارم گوش نمیدم، اینترنت هم ندارم، گوشی هم ندارم، یه دونه گوشی دارم اگه خواستین بهش زنگ بزنید، اینجوری الان کی میذارم رو گوشم. ها اونم فقط زمستونا دارم دیگه. آره چیکار کنم دیگه، نمیدونم جوابتون رو دادم یا نه، یا کافی بود یا ادامه دادم. پس این ملاکی که اینجا داره میگه انسان منهای حواست، نه انسان به اضافه هوا. حالا میفرماید که علامه طباطبایی چی فرموده؟ این که میفرماید الارواح و جنود و مجنده، اینو فقط به عنوان سند دارم عرض میکنم، جلد 8 اسفار صفحه 332، این عبارت جناب ملا سطراست راجب الارواح و جنود و مجنده، اینم حاشیه علامه طباطباییه. علامه طباطبایی فرموده که الا ان العلت حد تام للمعلول والمعلول حد ناقص للعله، اونایی که صبح بدای اومدن دارن کیف میکنن، علت و معلول گفت. و به عبارت اخرى الحقیقت هی الرقیقه به وجه اعلا و الرقیقت هی الحقیقه به وجه ادون. باور کنی که این حرف آدم وقتی میشنوه باید فریاد بزنه عین الملوک و ابناء الملوک، کجان پسران پادشاه تا بفهمن که من دارم چقدر کیف میکنم. چون پادشاه بیچاره ها کیف نمیکنن، بچه هاشون کیف میکنن، چون اون همش نگران از دست دادن قدرت و نمیدونم اینو که الان نمیدونم قبیله بیرو میخواد حمله کنه به یوری و تسو حمله کرده، اما اون پسر کیفوره دیگه، کیف دنیا الوم. و به عبارت اخرى الحقیقت هی الرقیقه به وجه اعلا و الرقیقت هی الحقیقه به وجه ادون. ما رقیقه ایم، خدا حقیقته. پس تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، بر محمد و آل محمد صلوات. گفتم هرچرا که باید میگفتم. فکون الحقیقت فی مقام شامخ کون الرقیقت فیه داخلن و الرقیقه الالعرض سیرورت الحقیقه کذا بلا تجافن ان مقام شامخ ایا المستمع لکلامی فی ایام اخر و علیه، اینجا انتها کلام رحیمی، ادامه کلام علامه طباطبایی، و علیه مدار و جمیع رموز العقلا و اشارات الانبیا من القدم و الحدوث و الافاظت و التنزل. اگر شما ببینم بدانید که این حاشیه چقدر ارزش داره، این حاشیه 1000 سال ارزش داره، 1000 سال کار کردن تا یه علامه طباطبایی بده این عالم پا بذارین جمله رو اینجا بنویسید. این اینقدر ارزش داره. این از این نم سندش هم عرض کردم. نه دیگه، هم ترجمهش توضیحاتی بود که عرض کردم. توضیحات که عرض کردم این که آنچه که ما الان داریم از جنس نور تا بوده بوده، ما رفتیم دست کردیم تو ظرف نوری که از ازل بوده، از نور در جان خودمون گذاشتیم. دست کردیم تو ظرف ظلمتی که از ازل بوده، از ظلمت تو جان خودمون گذاشتیم. من شدم ظلمت، شما شدی نور. شما الان میره نهج البلاغه رو باز می‌کنی میپذیری. من نهج البلاغه رو باز می‌کنم دلم نفرت پیدا می‌کنه. شما شقیم، شما سعیدی. این معنی اینه. نه دیگه تو اون مبدا میلی نه، ما رو نبره دیگه. اونا مال آقای چیز گفته، آقای بهادینی گفته رحمت الله علیه. حالا نمیتونم مبدا میلو بگم. مبدا میل هم جوری عوض میشه. کارهای خدا، خدا چجوری کی تشنگی شما رو برطرف میکنه؟ بشین تا خدا تشنگی تو برطرف میکنه؟ نمیکنه. باید بری آب بخوری. چون خدا از طریق خوردن آب تشنگی تو برطرف میکنه. چی به بصر شما نور میده تا این عبارت رو بخونی؟ اگه راست میگی چراغ خاموش کن بخون، یا کتاب ببند بخون. نمیشه، باید کتاب با این دست باز کنی، با این چشم به کتاب. شما چشتو ببندن دستم بذاری کنن کتاب هم ببند نورم خاموش کن، بگو خداست دیگه، فقط خداست، فقط خداست. فقط خدا یعنی چی؟ خدا با از طریق این چشم، با این دست، از راه این کتاب، با تابش این نور و انعکاسش به این چشم، از این کتاب به جان من مطلب امتزاج میکنه. حالا شما نگاه کن. بذار من یه چیز اینجا براتون بخونم که اینو دیگه واقعا یادگاری از من داشته باشید و منو همیشه دعا کنید.
منظورت اینه که خدا این آگاهی رو به ما میده که وقتی الان تشنه و باید بریم آب بخوریم،
ولی از طریق اسباب میده نه بی سبب. پس اونی که آقای بهادینی گفته مبدا میل رو عوض میکنن، هم تو یه دفعه از رو هوا مبدا میل عوض نمیشه. عوض شدن مبدا میل راه داره. حالا شما الان اینو ملاحظه فرمایید، ان شاءالله که من بتونم پیدا کنم. ان الله خلق قلوب المؤمنین متویتا مبهمه. الان همه شما میفهمیدین روایت چی داره میگه. یعنی چی؟ مش ترجمهش کنم میفهمید دیگه، عربی بلد نیستم تو دیگه. مؤمنینی که عربی بلد نیستم. این متویه. الان میدونی تو چی نوشته؟ نمیدونی، مبهمه. خدا قلب مؤمن رو اینجوری خلق کرد. خلق الله قلوب المؤمنین متویتن مبهمه. منتها توش چی نوشته؟ علل ایمان. توش ایمان نوشته. فاذا اراد استناره، وقتی میخواد قلب رو نورانی کنه، فاذا اراد استنارت ما فیها، چی توشه؟ میخواد روشنش کنه، باز کنه، ایمان بدرخشه از این تو. نزعها بالحکمه، پرش میکنه از حکمت. و زرعها بالعلم، با علم کشتش میکنه. و زارعها والقیم علیها رب العالمین، زارع این قلب خداست. افر ایتم ما تحرسون. ما فکر کردیم این روایت مال کشاورزیه، این آیه مال کشاورزیه، این آیه مال اینه. شما خیال کردین نشستین اینجا دارین روایت گوش میدین، بعد میگی چی جلسه خوبی بود. من خیال کردم من دارم در شما اثر میذارم. من حارسم، شما هم حارسی. شما نشستی مثل یه زمین داره کلمات میاد، منم مثل یه کلاغ که میره ارزان موضوع شما گردو رو زیر خاک پنهان میکنه، دارم یه گردوی رو پرت میکنم. من مثل کلاغم، من حارسم. کلاغ حارسه دیگه، باد حارسه. افر ایتون ما تحرسون، شما تحرسون میکنی، یه کلمه پرتاب میکنی. انتم تزرعونه ام نحنو زارعون. اینجا چی میگه؟ والزارعها، زارع و چی؟ قیم چیه؟ نه هیچ کنون معلومه کشاورزی نکردیم. وقتی که یه دونه نهال میزنن، یه چوب میزنن کنار نهال، بهم میگن قیم. اول اون میکاره، اونم نگرش میداره تا بشه درخت. قیمش خداست. پس خداست که قلب مومن رو نورانی میکنه به حکمت. این روایت یادگاری داشته باشید، خیلی زیباست. ان الله خلق قلوب المؤمنین، خدا قلبای مؤمنین رو خلق کرده، مطوی، قلب مؤمن پیچیده شده است و مبهمه، منتها توش ایمان نوشته. وقتی خدا میخواد آنچه را که تو قلب مؤمن نوشته باز کنه و نورانی کنه، حکمت رو در قلبش قرار میده و شروع میکنه به چشت و زر علم. قلب مؤمن شروع میکنه به بهاری شدن، از قلبش علم میجوشه و زارعها، زارع این علم خداست، و القیم علیها، خداست که زرع میکنه، خداست که نگرش میداره. اگر خدا اراده نکنه در یک لحظه تنباد میاد، همه را از ریشه میکنه. مثل القلب که مثل ریشتن فی فلاتن یقلب هر ریا کیف یشا، قلب مثل بوته در بیابان، بوته در بیابان به دست باد میچرخه. از این بله مسائل علی ابن، اینقدر این باب قشنگه، این بابی که الان این روایت توشه، ان ابوالحسن موسی علیه السلام از امام موسی بن جعفر.
فهمید حکمت
و نزعها بالعلم، با علم نورانیش میکنه و زرعها بالعلم، با علم شروع میکنه به کشت و زر دادن قلب مؤمن. زارعش و قیمش خداست و زارعها و القیم علیها رب العالمین. خب پس الان معنی این روایت معلوم شد. امیر المومنین فرمود ارواح جنود مجندن، سپاهیانی آماده که روبروی هم قرار گرفتن. فما تعارف منها، دو تا سپاه داریم توی این عالم، دو تا سپاه هم. یک عمرم اگر عثمانی باشه، وقتی به امام حسین میخوره میشه زهیر، این میره تو سپاه امام حسین. حتی اگه از کوفه اومده باشه راه امام حسین رو ببنده، میره تو سپاه امام حسین، میشه هر هر هره، شمرم شمره. هزار سال بگذره شمر نمیره تو سپاه امام حسین، هرم نمیره تو سپاه ابن زیاد. فما تعارف منها، اونایی که همدیگر رو میشناسن با هم ائتلاف میکنن. و ما تناکر منها، اونایی که با هم تناکر دارن روبروی همدیگه قرار میگیرن. و قیل لمحمد ابن الحنفیه من ادبک، از محمد ابن حنفیه سوال کردن چه کسی تو رو تربیت کرد؟ فقال ادبنی ربی فی نفسی، خدا منو تربیت کرد. چه جوری؟ فما استحسنت من اولی الالباب والبصیره تبعتهم، من دنبال روی اولول الباب و صاحبان بصیرت بودم. هازا ذکرون مبارکون لیتذکر اولول الباب، قرآن ذکر یک، مبارک دو، اما لیتذکر اولول الباب، فقط اولول الباب ازش استفاده. والبصیره تبعتهم، من به دنبالشون رفتم، واستعملته، هر کاری اینا کردن من تبعیت کردم و اون چیزی که به دست آوردم از تبعیت به کار زدم. و مستقبحته من الجهال، به جهال نگاه کردم، هر چیزی رو در اونها قبیح دیدم، اجتنبته و ترکته مستقرن یا مستنفرن، مستقرن این رهاش کردم، مستنفرن این ازش فرار کردم. فاوصلنی ذالک الى کنوز العلم، به گنج‌های علم منو وصل کرد. اینم تموم شد. ولا طریق للاکیاس من المؤمنین، برای مؤمنین کیس باهوش هیچ راهی نیست، اصلا سالمتر مطمئنتر من الاقتداء، از اقتداء. به همین خاطر که میگه توی شنزار رد می‌شدن، بعد که رد شدن سه نفر بودن، دیدن دو تا جای پا هست، نگاه کردن دیدن سلمان جا گذاشته جای پای امیرالمومنین، سه نفر بودن سلمان و ابوذر امیرالمومنین، سه نفر از تو شنزار رد شدن، بعد که رد شدن دیدن دو تا جای پا هست، دیدن سلمان جای پا نداره، جای پاشو گذاشته جای پای امیرالمومنین. میگه این حجت خداست، وقتی اینجا پا میذاره یه سری داره، پاشو همونجا گذاشته. این کنایه است از این کسی که پا جای پای امیرالمومنین میذاره، معلومه که در عمل هم از طریق امیرالمومنین بعضی یه جای پای ظاهری تخطی نمیکنه. اینا چیه دست من؟ اینا میخواستم مطوی رو توضیح بدم، من بگم اون این چیکار داره میکنه، این داره نمیکنه مثلا مطوی، مطوی یعنی پیچیده شده. بس سماوات و مطویاتون به یمینه، خدا در قیامت تومار آسمان ها رو جمع میکنه. لأنه المنهج الاوزه، واضح ترین راه اینه. و المقصد الاسه، قال الله عز وجل، خدا فرموده به پیامبرش، فرموده اولئک الذین هدى الله، بعد از اینکه داستان نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و انبیای بزرگ خدا رو نقل میکنه، میفرماید اولئک الذین هدى الله، پیامبر اینا اونایی که خدا هدایتشون کرده، فبه هداهم اقتده، به هدایت اینا اقتدا کن، یعنی راه اینا رو برو. البته اینجا یه لطیفه هست که خداوند به پیامبر نفرموده به مقتده، به اینا اقتدا کن. رضا ابراهیم مقتدای رسول خدا نیست، به خدا هم مقتده، هدایت ابراهیم مقتدای رسول خداست و الا خود رسول خدا مقتدای ابراهیمه. ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه کنت نبیا و الادم بین الماء و التین. و قال عز و جل و اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا، پیامبر تابع ملت ابراهیم باش. فلو کان لدین الله تعالی عز و جل مسلکون اقوام من الاقتدا، اگه یه راهی محکمتر از اقتدا وجود داشت، لندب انبیاءه و اولیاءه الیه، خدا به این دعوت میکرد انبیاء و اولیاء رو. معلومه محکمتر از این. عقلم هم اینو میگه دیگه. عقل میگه الان میخوای بری، آقا اینو از بازار بخری، برو از کسی که اینو خرید قبلا بپرس دیگه، آقا شما اینو خریدی خوبه؟ بعد عقل مگه غیر از این میگه؟ قال النبی فی القلوب نورون، پیامبر فرموده در قلب ها یه نوری هست که لا یزیع الا من اتباع الحق، نور افشانی نمی کنه این نور مگر به وسیله تبعیت از حق و قصد سبیل و راه میانه، جز به تبعیت از حق این نور روشن نمیشه. و هو من نور الانبیا، این نور انبیاست. انبیا کار به این نداشتن که یه نفرن یا هزار نفر. انبیا، آقا شما ببینید انبیا رو سنگ می‌زدن یا نمی‌زدن؟ برای ما رو چرا سنگ نمی‌زدن؟ ما مثلا الان در جایگاه انبیاییم دیگه، ما کارمون بهترین کاره، خودمون بهترین نیستیم، کارمون بهترین کار، کارمون بهترین کار. گفت که بهلول، هارون الرشید به بهلول تو عموم گفت من چند می‌ارزم؟ گفت 80 دینار. گفت مردک فقط این لنگ هم 80 دینار میارزه. گفت منم قیمت لنگ تو گفتم دیگه، خودت که نمیارزی. کار ما بهترین کاره، کار انبیا و اولیاس، کار ما کار تبلیغ. ولی چرا ما سنگ نمیخوریم؟ دلیل داره، به خاطر اینکه انبیا با بت مبارزه میکردن. شما الان با بت مبارزه کن تو خونه خودت، ببین سنگت میزنه یا نمیزنه. بت چیه؟ بت پوله، مقامه، هوای نفسه، هوای نفس. من آقای با این منش مبارزه کن، همون تو خونه بهت سنگ میزنه. خب من یک کمی نیم منم داریم، تمام من نیم من، بدون من یک کمی پایین دیگه، من چه خبر من. اگر امروز کسی با بت مردم مبارزه بکنه، خصوصا اگه اون بت عقیده‌ای باشه، با بت عقیده مبارزه کنه، عقیده شده بت هم شده، حاضر هم نیست پایین بیاد، با این بت مبارزه کن، نمیشه. کی الان کیو میکشه در دنیای امروز؟ کی کیو میکشه؟ عقیده عقیده رو میکشه، درسته؟ غیر از اینه مسلمون بمب به خودش میبنده میاد منفجر میکنه وسط جمعیت مسلمون، چون عقیده است. عقیده کار میکنه تو دنیا. حالا شما نه عقیدهش بگید، تو همون جایی که حالا تو همون جایی که بمب منفجر میکنه، این آقای بطایی رفته بود میگه به زور اومده جوراب منو در آورده، بگه بیا جوراب تو بدم برام بشورم. تام بابا جوراب من تمیز نمیخوام بشی، گفتم باید بگید به زور جوراب من در آورده. تو همون جا که اون کارو میکنه، یکی هم با عقیده میاد بم وصل میکنه به خودش. یه خانومی گفتن همین امسال بوده، همین امسال یه خانومی همین امسال رفتن اومده توی که اصلا همین حیاتا خوابیده، صبح رفتن بیدارش کنن دیدن تکون نمیخوره، برگردوندن دیدن صورتش سیاه شده، لباسش گشتن دیدن بم وصل کرده به خودش، بم وصل کرده بوده به خودش، بیاد وسط ظاهرای ابو عبدالله مواجه کنه، عقرب اومده زدتش سیاه شده. حالا البته این معنیش نیست که اگه خودش با وسکل عقرب میزنتش، یا لطف امام حسین بوده اینو نشون داده دیگه. این هم هست، اونم با عقیده اومده، عقیده است. حالا شما با عقیدهش مبارزه کن، میکشد نمیکشه؟ الان نمیکشن. بگه دنیا رو تماشا کنید، جهان اسلام رو تماشا کنید و ببین چطور ما رو به خودمون مشغول کردن. و دم این سهیونیستا گرم. خیلی آدم های خبیثی هست. بله. لا یزیع و این نورانی نمیشه الا من اتباع، این اتباع حق ما رو برد تو حاشیه داره، و قصد سبیل و هو من نور الانبیا. انبیا اینجوری بودن، انبیا تابع حق بودن، ولو یه نفر بودن در مقابل یک جمع، ولو 70 نفر بودن در مقابل 30,000. شما 30,000 نفر نگو، بگو جهان اسلام اون روز اینا تونسته بودن بیان، اگه راه باز بود بقیه هم می اومدن، اینا تازه شیعیانش بودن، اهالی شام که شیعیان امیرالمومنین نبودن که، اینا شیعیانش بودن، اونم اونا رو تربیت کرده بود بر اساس حماقت. 70 نفر اومدن شهادت دادن، گفتن این ناقه مال اینه. یکی تو جنگ صفین، یکی از یاران امیرالمومنین دیده بود، بعد حالا جنگ تمام شده بود چند سال گذشته بود، اینا این اومده بود با شطورش اومده بود رفته بود شام، این هم اینو دیده بود فهمیده بود که این همونی که تو جنگ دیده، یقش گرده گفته بود این ناقه مال من، برده بودم میشه معاویه. 70 تام شاهد آورده بود، 70 نفر شهادت داده بودن که این ناقه مال اینه، معاویه هم وکرد که مال اینه. بعد این بنده خدا به معاویه گفت آقا جان این اصلا ناقه نیست، این جمله. ناقه شطور مادت، جمل شطور انگو، این جمله، این اصلا ناقه نیست. این میگه این ناقه مال من، 70 نفرم شهادت دادن. گفت برو یه پول حسابی بهش داد اول، بعدش برو به علی بگو که با اینا طرفی، که ناقه رو از جمل تشخیص نمیدن. یعنی من اینا رو اینجوری درست کردم، این حالا این وقت امیرالمومنین به یارانش گفت حاضرام 10 تا از شما رو بدم یه نظر رو بگیرم. انبیا اینجوری بودن، انبیا کاری نداشتن که گیار داشته باشن، انبیا تابع انجام وظیفه بودن. این نور انبیاست که در قلوب مؤمنین به ودیعت نهاده شده. پروردگارا قلب‌های ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.